ساعت 12 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمه شب در نخستین ثانیه های بامداد سه‌شنبه 24 تیر 1399 هستیم. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله با آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان میپردازیم، از سالگرد برجام و دستاوردهای اون حرف میزنیم تا شکایت نرگس محمدی از مسئولان زندان در زنجان که به کرونا مبتلا شده. خبرهای بیشتری هم داریم. همکارم رویا کریمی مجد از این خبرها برامون بیشتر میگه. رویا،
شبتون بخیر شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هنوز جمع‌بندی نهایی درباره حادثه نطنز صورت نگرفته است. عباس موسوی که روز دوشنبه در یک نشست خبری سخن میگفت، بدون اشاره به زمان خاصی گفت بعد از جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی گزارش کامل را ارائه خواهند داد. عباس موسوی در نشست روز دوشنبه در عین حال از امکان دست داشتن کشور خارجی در حادثه نطنز سخن گفت.
همکاران و دوستان در جاهای مختلف در حال جمع‌بندی نهایی هستند و اگر به این نتیجه برسند که رژیمی یا دولتی در این موضوع دست داشته، طبیعتاً و اعتراف بکنند که به حال چنین کاری رو توسط اونا مستقیم یا غیر مستقیم صورت دادن، طبیعی است که حتی به جز یوسف پلنگان، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران واکنش قاطع و مهمی در این زمینه صورت خواهد داد و خواهند دید که دوران بزن در روی تمام شده.
شورای عالی امنیت ملی ایران روز 13 تیر ماه اعلام کرد که علت حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز مشخص شده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز 20 تیر ماه در گزارش از حادثه انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز نوشت که این رخداد برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می کند. نرگس محمدی، زندانی سیاسی که میگوید در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده، اعلام کرد به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و اعمال شرایط طاقت فرسای زندان از مسئولان به شکل قانونی شکایت میکند. این فعال حقوق بشر در نامه‌ای که همسر وی تقیه رحمانی آن را روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، شرایط خود و همبندانش در زندان زنجان را شرح داده و نوشته که در مجموع 12 نفر از آنها به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. خانم محمدی عنوان کرده که علائم بیماری کرونا از 11 روز پیش در بند زنان زندان زنجان نمایان شده و اگرچه از آنها تست کرونا گرفتند، ولی جواب تست هرگز با آنها ابلاغ نشده تا امروز که به گفته خانم محمدی ناگهان تعدادی به داخل بند آمده و بند را تفکیک کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، اسماعیل محمد ولی خبرنگار حوزه کارگری در هفت تپه بازداشت شد. بر پایه این گزارش، آقای محمد ولی که خبرنگاری دارای مجوز است و در راستای مسائل خبرنگاری و قانونی به هفت تپه آمده بود، روز دوشنبه توسط پلیس امنیت شوش دستگیر شد. در این گزارش آمده یک عکاس که نامش هنوز مشخص نشده به همراه اسماعیل محمد ولی بوده که او نیز بازداشت شده است. بر پایه یک گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، از سرنوشت این دو خبری در دست نیست و روشن نشده که به کدام محل یا بازداشتگاه منتقل شدند. مقامهای ولایت سمنگان در شمال افغانستان اعلام کردند حمله طالبان به اداره امنیت ملی این ولایت پایان یافته است. بنابر گزارش ها در جریان این حمله دست کم 11 تن از کارمندان این اداره امنیتی کشته شدند. این حمله قبل از ظهر دوشنبه در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان روی داد. بنابر گزارش ها ابتدا یک مهاجم انتحاری خودروی خود را در برابر این اداره منفجر کرد و پس از آن چند مهاجم وارد محوطه اداره امنیت ملی شدند و تیراندازی ها به مدت 2 ساعت ادامه یافت. و آخرین خبر این که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ محمد مساعد، روزنامه‌نگار از ایران، را به عنوان یکی از 4 برنده جایزه امسال آزادی مطبوعات اعلام کرد. این کمیته که مقران در نیویورک است، روز دوشنبه اعلام کرد محمد مساعد به همراه 3 روزنامه‌نگار از کشورهای بنگلادش، نیجریه و روسیه برنده جایزه سالانه گواین آیفل شده است. محمد مساعد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی، در یک سال گذشته به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی اعتراضات آبان ماه و انتقاد از عملکرد دولت در قبال کرونا دست کم دو بار بازداشت شده است.
ممنونم از تو رویا. خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مشت و در ادامه مجله نیمه شب. آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران از 13,000 تن گذشت. در جهان هم شمار مبتلایان از 13 میلیون نفر فراتر رفت. عفو بین الملل میگوید ایران هفتمین کشور جهان است که بیشترین کادر درمان خود را بر اثر کرونا از دست داده است. نامه سرگشاده نرگس محمدی از زندان. او و 12 زندانی به کرونا مبتلا شدند و در میان شدیدترین محدودیت‌ها خبری از درمان نیست.
زندانی که خودش تست کروناش مثبت بوده به زندان مراجعه کردی گفت من کرونا دارم و نرم تو زندان، ولی خب فرستادن زندان این باعث شیوع کرونا شد زندان که الان 12 نفر در زندان و زندان در حال قرنطینه هستن.
از سالگرد برجام هم خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت تعداد قربانیان کرونا در ایران از 13,000 تن گذشته است. در جهان نیز تعداد مبتلایان به این ویروس از مرز 13 میلیون نفر گذشت. آخرین خبرها در مورد همه‌گیری کرونا در ایران و جهان رو از همکارم پروانه وحید منش می‌شنویم که پشت خط ارتباطی برنامه است. پروانه سلام بهت می‌کنم. آخرین خبرها از ایران چه هست؟
همه میدونیم که آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران این روزها رو به افزایشه و حدود یک ماه این چهین آمار بار دیگه سرقمی شده، اما این روزها خبرهای زیادی از مرگ کودکان در اثر کرونا منتشر میشه. هرچند آمار و گزارش‌های رسمی درباره شمار کودکان و نوزادان جانباخته بر اثر کرونا از سوی وزارت بهداشت هنوز اعلام نشده. امروز محمد رضا محبوب‌فر عضو کمیته کشوری پیشگیری از کرونا گفته 10% از مبتلایان و 3% جانباختگان ویروس کرونا مربوط به کودکان 3 تا 9 سال و 9 تا 16 سال هستند و 1% جانباختگان نیز نوزادان و کودکان تا 3 سال رو در بر می‌گیرند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هم اعلام کرده که در حال حاضر 30 کودک در بیمارستان‌های این استان بستری هستند. معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار قزوین هم امروز اعلام کرد که آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در این استان نسبت به هفته گذشته 5 برابر رشد داشته. معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم گفته در صورت ادامه شرایط حاضر در این شهر 1000 تخت بیمارستانی نیاز هست و گفته ادامه شرایط فعلی منجر به افزایش 5 برابری قربانیان در شهر اصفهان خواهد شد. با وجود اعلام مسئولان برای عدم برگزاری هر گونه تجمع و مراسم جشن و عزا روز دوشنبه، مراسم تشییع یکی از کشته شدگان در سوریه که تحت عنوان مدافع حرم از اونها یاد میشن در فردوس البرز و فرد دیگری هم در قرچک ورامین برگزار شد که جمعیت زیادی هم حضور داشتن و این سوال مطرح میشه که چطور حاکمیت چنین مراسمی رو در شرایط بحرانی حاضر برگزار میکنه. رضا علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی هم خواستار برگزاری پرشور مراسم عدیل شده و گفته نباید بذاریم که این مراسم غریب بشه و به خاطر کرونا برگزار نشه، در حالی میدونیم وضعیت مشهد در حال حاضر وضعیت قرمز هست. نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس هم امروز جان خودش رو از دست داد و در حال حاضر هم تعداد زیادی از نمایندگان در مجلس 11 به کرونا مبتلا شدند.
از جهان چه خبر پروانه؟
امروز به گفته مسئولان سازمان جهانی بهداشت 13 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این سازمان گفته تنها در 5 روز گذشته تعداد مبتلایان از مرز 1 میلیون نفر گذشته که این نشان دهنده یک خطر جدی هست. رئیس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده آینده‌ای با وضعیت طبیعی قابل پیش بینی نیست، چون بسیاری از کشورها در مسیر اشتباهی در برخورد با ویروس کرونا قرار دارند. به گفته وی کرونا به عنوان دشمن شماره 1 در جهان تا مدت‌ها بشریت را تهدید خواهد کرد. در آمریکا همچنین وضعیت بحرانی هست. در فلوریدا مسئولین بهداشتی این ایالت گفتند که هیچ نشانه‌ای از بهبود شرایط قابل مشاهده نیست. آفریقای جنوبی، هند، مکزیک و برزیل پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان رو به خودشون اختصاص دادن در 24 ساعت گذشته، اما زدن ماسک و نتایج مثبت در کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان در جهان یک مسئله جهانی شده رضا. و روز گذشته CNN در گزارشی با انتقاد از رهبران بسیاری از کشورها که ماسک رو استفاده نمی کنند مثل بوریس جانسون و خودقادیر بریتانیا گفته کشورهای چون کره جنوبی و ژاپن که زدن ماسک رو جدی گرفتن به شکل چشمگیری با کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان روبرو شدند.
ممنونم از تو پروانه وحید منش بود که برای ما از خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان میگفت. در گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد 79 کشور جهان، ایران در کنار کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه یا مصر بیشترین شمار درگذشت کارکنان بهداشت و درمان رو در جریان همه‌گیری کووید 19 به خودش اختصاص داده. سازمان عفو بین الملل میگه دولت‌ها به دلیل ناتوانی در حفاظت از جان کارکنان پزشکی و درمانی باید مورد بازخواست قرار بگیرن. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود میگوید که بیش از 3000 پزشک، پرستار و دیگر دستاندرکاران کادر پزشکی، درمانی و بخشای حیاتی مرتبط در 79 کشور مورد بررسی جان خود را از دست دادند. عفو بین الملل میافزاید که به احتمال قوی تعداد واقعی مرگ و میر بسیار بالاتر از این است. در این گزارش کشورهای ایران، آمریکا، روسیه و مصر کشورهایی با میزان بالای تلفات در میان گروه‌های پزشکی درمانی هستند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا:
گزارش تازه عفو بین الملل تلاشی از سوی این سازمانه برای پاسخگو نگه داشتن دولت‌ها در کشورهای مختلف در جهان که با نقض حق و حقوق اعضا و پرسنل کادر درمان موجب مرگ هزاران پزشک، پرستار، مددکار و تمیزکار در مراکز درمانی شدند. متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در عرصه پزشکی وجود نداره، ولی عفو بین الملل با جمع‌آوری آمار معتبر در دست اعلام کرده که بالای 3000 نفر از کادر پزشکی در کشورهای مختلف جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن. عفو بین الملل از دولت‌ها انتقاد کرده که با عدم اختصاص بودجه کافی برای تامین تجهیزات حفاظتی شخصی، سلامت و جان کارمندان رو در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در خطر قرار دادن و در بسیاری مواقع کادر پزشکی مجبور شده که با هزینه شخصی این تجهیزات حفاظتی رو فراهم بکنه. سازمان عفو بین الملل تأکید کرده که تمام کشورها در جهان باید تحقیقات مستقل و همه جانبه در مورد نحوه برخورد دولت با بحران کرونا انجام بدن، با نظر به اینکه حقوق انسانی را در آینده بهتر رعایت بکنن و آمادگی بالاتری برای برخورد با بیماری های همگیر در آینده داشته باشن.
سازمان عفو بین الملل همچنین به ارعاب، بازداشت، خشونت و حتی انفصال از خدمت اعضای این گروه به عنوان تهدیدی برای جامعه پزشکی و درمانی در کشورهای مختلف نیز اشاره می کند. در ایران در ماه‌های اخیر با بالا گرفتن همه‌گیری ابتلا به کووید 19 خبرهایی از مرگ اعضای کادر درمانی منتشر شده است. در فروردین ماه سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 43 عضو کادر درمانی به دلیل ابتلا به کووید 19 و در اردیبهشت ماه مدیر هماهنگی ستاد مقابله با کرونا از مرگ بیش از 100 نفر از کادر پزشکی و پرستاری ایران خبر داد، که البته این آمار هم همچون دیگر آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایران با تردیدهای جدی روبروست. دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی بهداشت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
آمار بالای مرگ و میر پرسنل بهداشتی درمانی و ابتلاء اونها به کووید 19 در ایران از دو منظر قابل تحلیله. منظر اول اینه که در ابتدای ورود بیماری و گسترش بیماری در ایران، وزارت بهداشت غافل از این بود که پروتکل‌های پیشگیری و مراقبت از کووید 19 سریعاً به تمام بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها ابلاغ پاسخ کنه و این باعث شد که پرسنل آمادگی لازم رو نداشته باشن، برای اینکه همیشه کار اداره کل بیماری ها اینه که به سرعت اگه یک بیماری نوپدید یا بیماری نوعی به وجود میاد پروتکل های پیشگیری، درمان و مراقبت بفرسته. این کار دیر انجام شد. یک، دو، به خاطر تعداد بالای مبتلایان، به خاطر عدم پیشگیری عمومی، تعداد بیمارانی که مراجعه میکنن به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی زیاده و این باعث میشه که هم پرسنل خسته میشن، هم به خاطر همین خستگی و ازدحام بیمار مجبور میشن که پروتکل هایی که باید رعایت بکنه نمیتونن رعایت بکنن. چرا؟ چون وسایلی که باید پیشگیری کنه یا اینکه اتاق ها و سالن های بیمارستان ها باید مرتب ضد عفونی بشه امکان پذیر نباشه برای پرسنل. پس هم خستگی و هم مراجعه زیادم باعث میشه که این بیماری در بین پرسنل زیاد بشه و فوت و مرگ و میر زیاد کنه.
به جز سازمان عفو بین الملل که همکنون خواستار پاسخگویی دولت‌های جهان است، یک نهاد دیگر به نام مؤسسه مبارزه با تروریسم به تازگی گزارشی مشترک از سعید قاسمی نژاد و مارک دوبویتس را منتشر کرد که در آن به شیوه مقابله با ویروس کرونا در ایران و آنچه که اطلاع رسانی دروغ جمهوری اسلامی خوانده پرداخته شده. سعید قاسمی نژاد به رادیو فردا گفته است که اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در میانه بحران کرونا مبتلا بر اشاعه دانسته اطلاعات و اخبار دروغ بوده است.
اله روانشاد گزارش میداد و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
هر بار که کرونا یک هموطن منو در ایران میکشه دلم به درد میاد و سه چیز به خاطرم میاد: یک، هواپیمایی ماهان، دو، روحانی که میگفت چیزی به نام قرنطینه نداریم، سه، اون شخصی که جسم ناقصی داره و مغز ناقصی هم داره که میگفت اون کار دشمنه. ای حکومت ظالم.
دغدغه خاطر امروز روحانی و رهبر فرزانه این نیستش که گرهی از گره های کوری که در زندگی و کار مردم ایران ظرف این 41 سال ایجاد کردن باز کنند. اونا فقط دنبال یه راه چاره میگردن که چطوری میتونن از شورش و قیام همگانی مردمی که از دست این حکومت به تنگ اومدن راه چاره‌ای پیدا کنن. ای ننگ بر شما، ای نفرین بر شما، شما رفتنی هستید، خودتونم میدونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مجله رو با یک گزارش ادامه میدیم. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست رسانه‌ای خود که همزمان با سالگرد 5 سالگی توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 موسوم به برجام برگزار شد، بار دیگر دولت آمریکا را به برهم زدن تعادل این توافق هسته‌ای متهم کرد و با انتقاد از طرف‌های اروپایی در برجام آنها را نیز به بی‌عملی در مقابل اقدام‌های آمریکا و تعهداتشان متهم کرد. همزمان با رسانه‌ای شدن موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین، شماری از کارشناسان اجرایی شدن این پروژه را رویکردی تمام و کمال به شرق از سوی جمهوری اسلامی تحلیل کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روز 23 تیر ماه 1394 ایران و گروه 5+1 پس از سالها مذاکرات و در مرحله نهایی در شهر وین پس از 20 روز مذاکره فشرده و نفسگیر توانستند به یک توافق بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنند. اینک 5 سال از آن روز می‌گذرد و بیش از 2 سال است که دولت فعلی آمریکا هم از این توافق خارج شده و به توصیف برخی تحلیلگران نفس این توافق به شماره افتاده است. دولت دونالد ترامپ برجام را یکی از بدترین توافقات تاریخ می‌داند. وجود بند غروب در این توافق هسته‌ای که بر اساس آن ایران پس از 10 سال می‌تواند سانتریفیوژهای غنی‌سازی را افزایش دهد و پس از 15 سال نیز اجازه دارد حجم اورانیوم کمتر غنی شده خود را زیادتر کند و همچنین عدم در بر گرفتن برنامه‌های موشکی و رفتارهای منطقه‌ای ایران در این توافق از جمله استدلال‌هایی است که دولت ترامپ از آن برای خروج از برجام عنوان می‌کند. حال در 5 سالگی برجام ایران 3 ماه تا 27 مهر ماه امسال بر رفع تحریم محدودیت های تسلیحاتی فاصله دارد. ایران میگوید آنطور که میخواسته نتوانسته از منافع برجام بهره مند شود، حال 3 ماه سخت و پرفشار پیش رو دارد تا شاید بتواند از میوه برجام در زمینه رفع تحریم تسلیحاتی بهره مند شود. از زمان خروج آمریکا از برجام، حکومت ایران نیز در 5 گام اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش کرده است. آمریکا و کشورهای غربی با محکوم کردن این اقدامات ایران را متهم به نقض تعهدات هسته‌ای‌اش کردند. بی تردید از زمان خروج آمریکا از برجام و در دستور کار قرار گرفتن مکانیسم فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، علاوه بر تهدید آینده برجام، شرایط اقتصادی ایران نیز در یکی از بدترین دوران تاریخ معاصرش قرار گرفته است. در کنار تحریم‌های سنگین ایالات متحده که تقریباً تمامی شاکله اقتصادی ایران را هدف قرار داده، مسائلی همچون بحران کرونا و فساد گسترده در بخش‌های مختلف نظام مالی و اداری ایران، اقتصاد این کشور را در بدترین شرایط ممکن قرار داده است. در روزهای اخیر با رسانه‌ای شدن موعد سند همکاری 25 ساله ایران و چین، شماری از کارشناسان سند را روی کردی تمام و کمال به شرق از سوی جمهوری اسلامی تحلیل کردند. روی کردی که گفته می شود پیش از این نطفه‌اش را باید در نگاه و علاقه رهبر جمهوری اسلامی به شرق جستجو کرد. مخالفان می گویند که این سند ایران را در موقعیتی وابسته و ضعیف قرار می دهد و اجرای شدن این سند را به ضرر منافع ملی ایران خواندند. اما در داخل حکومت و از جمله دولت حسن روحانی و حتی برخی اصولگرایان منتقد دولت از این سند حمایت کردند و آن را جایگزینی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و توسعه اقتصادی کشور توصیف کردند. در این ارتباط شامگاه یکشنبه علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از معماران پیشبرد این سند، با رد هر گونه الزامی از سوی ایران به چین، مخالفان را از عوامل رژیم گذشته در ایران معرفی کرد. یک روز پیش از آن نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گزارش‌ها درباره محتوای توافق با چین برای واگذاری جزیره کیش در خلیج فارس و فروش ارزان نفت را تکذیب کرد. هنوز مفاد این سند به طور رسمی اعلام نشده، اما پیشتر نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست در این باره نوشته است که در این قرارداد در قبال سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت ایران، امتیاز بهره برداری انحصاری از 3 میدان نفت و گاز ایران به چین واگذار می‌شود. این نشریه همچنین ادعا کرده که حق بهره برداری 25 ساله از آب‌های خلیج فارس برای ماهیگیری و صید مروارید و استقرار نیروهای چینی در بنادر ایرانی خلیج فارس و جزیره کیش از دیگر بندهای این قرارداد است.
رضا جمالی گزارش می‌داد درباره سالگرد برجام. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، و از او پرسیدم از برجام چه باقی مانده.
از برجام چیز قابل وصفی باقی نمانده، برای اینکه اون چه که اصلیت برجام بود این بود که ایران در قبال پذیرش یک سری راستی آزمایی‌هایی از یک مقداری از تحریم‌هایی که تحتش قرار گرفته بود خارج بشه، اما برنامه هسته‌ای خودش رو هم می‌بایستی بسیار شفاف با دنیا مطرح می‌کرد. امریکا از جانبی بعد از انتخابات سال 2016 و رئیس جمهور منتخب اعلام کردند که ما دیگه نمی‌خوایم با این مسائل جلو بریم و این رو نمی‌پذیریم، کلیت این داستان رو، ولی میخواستن که یک سری از سختگیری هایی که بر ایران اعمال میشد رو سر پا نگه دارن. دولت های اروپایی با اون خواسته امریکا موافقت نکردن و امریکا یک جانبه از این موافقت آمده بیرون، ولی در حال حاضر علاقمند هست که باز بتونه اعمال نفوذی روش داشته باشه. این برجام هدفش این بود که ایران رو از اون انزوایی که درش قرار گرفته بود بیرون بکشه تا بتونه یه مقداری به شرایط داخلی ایران کمک بشه و از یه جهت دیگری هم بتونه اون فضای امنیتی منطقه‌ای رو فراهم بکنه. متاسفانه همه اونها الان از بین رفته.
به انزوای ایران اشاره کردین که قرار بود برجام ایران رو از این انزوا بیرون بکشه. چه دستاورد دیگه‌ای داشته غیر از این حالا که در این مورد موفق نبوده؟
ببینید چیز دیگری که قرار بود برجام بتونه به دست بیاره این بود که بتونه ایران رو به عنوان یک کشوری که با سایر کشورها روابط خوبی میتونه داشته باشه به خصوص امریکا حل بکنه و این اولین اقدامی بود که همه دیپلمات‌ها در اون زمان میگفتن که میتونه یک راهی باز بکنه برای اینکه ایران بتونه به سایر کشورها و به بازارهای آزاد دنیا دست پیدا بکنه. حتی ما دیدیم که سری فعل و انفعالات اقتصادی هم انجام شد. ایران در گفتگوی خرید هواپیما از کمپانی بوئینگ و از کمپانی ایرباس برآمده بود، ولی همه اینها از بین رفت. یه مقدار زیادیش هم به خاطر اشتباهاتی که حالا یا ممکنه سیاست‌هایی که در داخل ایران گروه‌های سیاسی مختلف با هم دیگه داشتن که آمدن یک سری مسائل موشک‌های هسته‌ای و سایر چیزها رو بیان کردن و این به طرفینی که در امریکا و یا حتی در اروپا بودن و مخالف این مسئله بودن این قدرت رو داد که اونها بیان و مطرح بکنن که ایران به سر قول خودش باقی نمونده.
آقای سمی، میدونیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نامه‌ای به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته در مورد تعهدات سه کشور اروپایی عضو برجام، و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران هم میگه که منتظر پاسخ آقای بورل هستن. متحدان اروپایی برجام الان در حال حاضر این توافق رو به چه سمتی دارن پیش میبرن و چه موضعی دارن در قبال اونچه که به صورت نیمبند باقی مونده؟
به واقع خدمتتون عرض بکنم اینها الان همگیشون منتظر ماه نوامبر هستن و انتخابات ریاست جمهوری امریکا که ببینن اگر در امریکا شخصی به غیر از آقای ترامپ ریاست جمهوری امریکا رو بر عهده خواهد داشت در اوایل سال 2021، همین مسئله کجدار و مریض رو رفتار میکنن تا اینکه بتونن با یک رئیس جمهور جدید امریکا اگر که به اون مرحله برسن برخورد داشته باشن تا بتونن حالا برجام رو علارغم اینکه یه سری چیزاش خب ایران هم از اون راستی آزمایی ها بیرون آمده، اگر بتونن دو مرتبه این رو برگردونن این کار رو خواهند کرد. به خاطر همینه که اروپایی ها از یک طرف میان یک سیستم مبادلات اقتصادی جدید به نام اینستکس معرفی میکنن، ولی اون سیستم قدرت اجرایی نداره. چرا؟ چون همگی اون سازمان هایی که قراره توی اون سرمایه گذاری بکنن یا از اون طریق بتونن پول خدمات با ایران رو رد و بدل بکنن به نوعی به امریکا وابستگی دارن و به همون خاطر چون امریکا آمده تحریم گذاشته اونها هم نمیتونن این رو به پیش ببرن. پس در حقیقت اروپایی ها اونقدر توانمندی کاری ندارن، ولی اروپایی ها هم میتونن با به تعویق انداختن هر گونه تصمیم گیری امریکا رو بسیار تحت فشار قرار بدن که مجبور بشه یه کار دیگری بکنه.
شایان سمیعی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله نیمه شب رو با یک گفتگو ادامه میدیم. نرگس محمدی فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان زنجان از ابتلای خود و 12 زندانی دیگر به ویروس کرونا خبر داده است. خانم محمدی نوشته است که از طریق نامه شکایت قانونی خود را به دلیل اعمال شرایط سخت و طاقت فرسای زندان زنجان در 6 ماه گذشته و عدم رسیدگی پزشکی اعلام می کند. تقیه رحمانی فعال و همسر فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی است که کم پیشتر با او گفتگویی داشتم و در مورد ابتلای خانم محمدی به بیماری کووید 19 از او پرسیدم.
ظاهرا زندانی که خودش تست کروناش مثبت بوده با زندان مراجعه کردی گفت من کرونا دارم و نرم تو زندان، ولی خوب فرستادن زندان. این باعث شیوع کرونا شد زندان که الان 12 نفر در زندان و زندان در حال قرنطینه هستن، وضعیت خوبی ندارن بدون به اصطلاح امکانات پزشکی کامل، اتفاقی که میتوانست نیفته. و خب اینجا نرگس به خاطر آمبولیریه و همچنین مشکلات جسمی دیده و فشارهای زیادی که قبلا بهش بوده، خب این بیماری مبتلا شدنش برای ما نگران کننده است.
آقای رحمانی، برای درمان بیماری خانم محمدی چه اقداماتی انجام دادن در زندان زنجان؟
ببینید، تا اونجایی که من میدانم هیچ داروی خاصی ندادم بجز بروفن که مثلا درد استخوان آرام کنه، دردهای عضلانی آرام کنه. هیچ داروی خاصی نیست، فقط قرنطینه شدن. این 12 تا زندانی در یه زندانی که به حالت عادی هم پزشک نمیدونه برسه، وقتی که بیمار بشن فقط اینا قرنطینه شدن، اونم دیر هنگام. یعنی اگه اون خانم وارد نمیشد اصلا این بیماری داخل زندان نمیومد. همونجوری که در کل ایران یهو این مسئله رها شد به دلایل مختلف، نمونهش مش نمونه خلوار در زندان زنجان هم رخ داده و 12 نفر مبتلا شدن. خدمات خاص پزشکی من تا الان نشنیدم.
در مورد ارتباط با فرزندان و خانواده چطور، تا چه حد دسترسی دارن به فرزندان؟
نگه 10 ماه با بچه‌هاش ندونسته صحبت کنه، با منم که سالها چیزی ندارن صحبت کنه. یعنی در حقیقت بچه‌ها هم دارن به بچه‌ها هم ظلم میکنن. این بچه‌ها که حق دارن صدا این مادرشون رو بشنوه.
به غیر از این شرایطی که الان باهاش خانم محمدی مواجه هستن، در مورد محدودیت‌های دیگه چه محدودیت‌هایی براشون در زندان اعمال شده جدیداً؟
ببینید، نرگس 6 ماه به زندان زنجان تبعید شده با اجبار همراه با کتک. یک پرونده جدید براش باز کردن. 10 ماه هست که با بچه ها نتوانسته حرف بزن. از خدمات مانند امکانات کتاب گرفتن محرومه. علاوه بر اون مواد غذایی مورد نیازشان براش نمیگیرن. ببینید، یک انتقام و لجبازی با یه فقال حقوق بشر از وزارت اطلاعات به صورت میگیره که سابقه هم داشته در حق زندانیهای دیگه. این حد اجحاف و فشار و الان کرونا گرفتن. تو هم نامی اخیرش هم نرگس گفته من شکایت دارم ولی کرونا هم گرفتم. این حد فشار قابل توجیه نیست، اگرچه زندانیهای دیگه هم باید بهشان رسیدگی بشه. ولی در مورد مثلا نرگس به شکل خاص این یک نوع انتقام گرفتنه و یک روند در حقیقت یا افلیس سازی، معلول سازی، ناتوان سازی و انتقام گرفتن یه فعال حقوق بشر. خواستیمون مشخص اجازه بدن فعلا بیاد مرخصی بشه، درمانش کرد، بهش رسید، مراقبت ازش کرد، تقریبا بره دوباره زندان بکشه. این نوع فشار هیچ توجیهی نداریم. ما میگیم 10,000 نفر در ایران به بهانه کرونا یا به دلیل کرونا به درستی به مرخصی رفتن. چرا این در حق نرگس اعمال نمیشه؟
اشاره کردین که نمیتونن مواد غذایی که میخوان رو تهیه کنن. ممکنه خواهش کنم جزئیات بیشتری در این مورد بگین؟ یعنی امکان اینکه خودشون خرید بکنن وجود نداره؟
نه، ببینید، زندان معمولا یه فروشگاهی داره. بدترین غذاها تو ایران اول مال روانخانه ها و دیوانه خانه ها، بعد زندانه، بعد زندان و بازداشتگاه، بعد به اصطلاح معروف سربازخانه ها. خب غذای زندان هیچ وقت کیفیت نداره، گاهی بدتر میشه، شهرستان بدتره، اخیرا بسیار بد شده. تو میگن چی زندانی ها میتونن از بیرون خرید کنن یا براشون خرید بشه. اینم توی این زندان های کوچیک گاهی زندانی ها ازش محرومن، از جمله زندان زنجان، از جمله خواسته نرگس. نرگس بارها مطابق دستور پزشکی داره مواد پروتئینی خواسته که تو غذای زندان خیلی کیفیتش پایینه، حتی اونم تهیه نمیکنن. یعنی یه حالت لجبازی که شاید به خاطر اینکه مسئولان امنیتی کشور خوششان بیاد از این سختگیری که بر نرگس میشه.
چقدر از حکم باقی مونده آقای رحمانی؟
نرگس 10 سال زندان داره، 5 سال که کشیده. ظاهرا اگر بخوان تجمیع کنن نرگس باز آزاد بشه، ولی این مقاومتی که حتی رو مرخصی به همسال هم نمیدن هنوز چی معلوم نیست. این احکام در ایران گروگانگیریه برای زندانیان سیاسی، بستگی به شرایط داره، فشار بین الملل، فشار داخلی، تناسب قوا، حکم بهانه است.
تقی رحمانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
در ادامه مجله نیمه شب بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
درویش گنابادی 29 ساله است که در زندان کرج به سر می‌برد. از 2.5 سال پیش زندانی است، اما در این مدت کمتر نامی از او شنیده شده است. امین صفاری یکی از صدها درویشی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر این اقلیت مذهبی از خرم‌آباد به تهران رفت و به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران پیوست، تجمعی که به درگیری با مأمورین حکومتی منجر شد و بازداشت بیش از 300 درویش گنابادی. امین صفاری یکی از این بازداشت شدگان بود که اول اسفند سال 96 مانند شمار دیگری از درویش در گلستان هفتم مورد ضرب و جرح مأمورین حکومتی قرار گرفت و بازداشت شد. او چند ماه تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل مدافع و محروم از ملاقات با خانواده و نهایتاً پس از بازجویی‌های طولانی پرونده‌اش به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت تا قاضی ابوالقاسم صلواتی سرنوشت آن را تعیین کند. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس عنوان شده بود. اتهام‌های یکسان که در پرونده بیشتر درویش بازداشت شده در وقایع گلستان هفتم مطرح شد. 23 سال زندان، 148 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور حکم سنگینی بود که قاضی صلواتی برای امین صفاری صادر کرد در دادگاهی چند دقیقه‌ای و غیر علنی. این درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشوفوی محبوس بود تا آذر ماه 98 که در پی انتقال درویش به زندان‌های مختلف در ایران او هم به علتی نامعلوم به زندان کرج انتقال یافت. از حکم 23 سال زندان امین صفاری 7.5 سال آن قابل اجراست و این درویش 29 ساله باید دست کم 5 سال آینده را هم پشت میله‌ها سپری کند.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. سریال انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوک در ایران ادامه دارد، سریالی که ظاهراً فعلاً پایانی ندارد. روز یکشنبه نیز در برخی نقاط ایران خبر از وقوع آتش‌سوزی‌هایی داده شد. بابک غفوری آذر گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سریال انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. از تقریبا 2 ماه پیش تا کنون که نخستین موارد از این اتفاقات گزارش شد، تداوم آنها روند مشخص و دامنه‌داری داشته است. وقوع برخی از این انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در تأسیسات نظامی و صنعتی ایران به تردیدهایی درباره علت تعدد این حوادث دامن زده است، به ویژه آنکه دلایل مشخص و روشنی هم از سوی مسئولان در این باره اعلام نمی‌شود. تازه‌ترین مورد تایید شده این گونه اتفاقات بعد از ظهر روز یکشنبه در واحد پتروشیمی تندگویان در خوزستان روی داد، جایی که در آن گفته شد آتش‌سوزی به دلیل نشت مشتقات سنگین نفتی رخ داده است. روابط عمومی این واحد صنعتی در حالی از مهار آتش آن خبر داد که همان ساعت‌ها در نقطه دیگری از ایران، این بار در مرکز پایتخت میدان فردوسی تهران، خبر از آتش‌سوزی و مشاهده دود داده می‌شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در این باره گفته بود حریق بسیار جزئی است و به سرعت اطفا شده، اما دود ناشی از آن به داخل ساختمان کناری سرایت کرده و نیروهای آتش نشانی حاضر در محل نسبت به تخلیه دود از این محل اقدام کردند. این دو مورد در حالی تایید شد که در شبکه‌های مجازی از وقوع انفجار دیگری، این بار در شهر مشهد، خبر داده می‌شد. در این باره البته جزئیات بیشتری اعلام نشد. تقریبا مشابه آنچه بامداد جمعه در شهر قدس تهران رخ داد و کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار و قطع برق خبر داده بودند، اتفاقی که البته از سوی مسئولان به آن واکنش نشان داده شد و علت قطعی برق در این منطقه ناشی از فعالیت اداره برق این شهرستان اعلام شد. اینها تازه ترین موارد سریال آتش سوزی ها و انفجارها در ایران است. سریالی که شکل پردامنه فعلیش از اوایل خرداد ماه با آتش سوزی در تأسیسات پتروشیمی ساحل خلیج فارس شروع شد و با قطعی گسترده برق در شیراز ادامه پیدا کرد و در تیر ماه به انفجارهایی در مراکز حساس نظامی رسید. ساعت پایانی پنجم تیر ماه انفجار مهیبی در شرق تهران به وقوع پیوست که ابتدا مقامات مکان آن را منطقه عمومی پارچین و علتش را حادثه در مخزن گاز عنوان کردند. با این حال تحقیقات مستقل نهادهای دیگر نشان داد محل انفجار منطقه خجیر تهران بوده که گفته می شود بخشی از صنایع موشکی ایران در تونل‌های زیرزمینی آنجا مستقر است. درست یک هفته بعد سازمان انرژی اتمی از وقوع حادثه‌ای در تأسیسات غنی‌سازی سوخت اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داد. ارزیابی‌های بعدی نشان داد محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده است و با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند علت حادثه مشخص شده، اما از بیان دلیلش خودداری کردند تا انبوه گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های مختلفی درباره احتمال دست داشتن کشورهای دیگر به ویژه اسرائیل در آن تقویت شود. در میانه همین گمانه‌زنی‌ها بود که دو روز بعد از این حادثه در خوزستان هنگام تخلیه کلور در پالایشگاه پتروشیمی کارون گاز کلور نشت و 70 نفر را مسموم کرد. در همان روز 14 تیر ماه در نزدیکی اهواز و باز هم در خوزستان ستون دود سیاهی دیده شد که ناشی از آتش‌سوزی در واحد گازی نیروگاه حرارتی زرگان اهواز بود. مسئولان آتش نشانی از انفجار در ترانسفورماتور نیروگاه خبر داده بودند، اما سخنگوی صنعت برق ایران حادثه را یک آتش سوزی اعلام کرد نه انفجار. تداوم این اتفاقات البته در سایه هشدارها و تهدیدهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد. آنها می‌گویند با عوامل این اتفاقات برخورد می‌کنند، هرچند همچنان ترجیح می‌دهند از دلیل وقوع مداوم آنها صحبت نکنند. آخرین نمونه این هشدارها صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه است که روز دوشنبه از لزوم پیگیری آنچه قصورها در دوره‌های مختلف نامید صحبت کرد و گفت وگرنه شاهد ده‌ها انفجار، آتش‌سوزی و خسارت خواهیم بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در پایان مجله نیمه شب بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه رأی به تکرار دو مسابقه از هفته 23 لیگ برتر داد. دو بازی استقلال با پارس جنوبی و فولاد خوزستان با نساجی که قرار بود روز 15 تیر انجام شود، به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونا چند بازیکن از تیم‌های استقلال و فولاد برگزار نشد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال را به دلیل بدرفتاری نسبت به مسئولان مسابقه در دیدار با فولاد خوزستان یک جلسه از همراهی تیمش محروم و او را 20 میلیون تومان هم جریمه کرد. شهرزاد مظفر سرمربی سابق تیم ملی فوتسال زنان ایران روز دوشنبه در یک گفتگوی رادیویی از عدم پرداخت پاداش دختران فوتسالیست که حدود 2 پیش قهرمان آسیا شدند انتقاد کرد. پیش از این هم برخی از دختران ملی پوش فوتسال از پرداخت نشدن پاداش 22 میلیون تومانی که 2 است به آنها وعده داده شده انتقاد کردند. حتی فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال از کنار گذاشته شدن خودش و چند بازیکن دیگر این تیم به دلیل اعتراض به عدم پرداخت پاداش ها گفته بود.
هم من و چند تا از بازیکن‌ها دنبال حق و حقوقمون بودیم که خب میتونم بگم که حالا ما خیلی محترمانه این حق و حقوق رو خواستیم، ولی خب منجر شد به حذف شدن از تیم ملی.
از تهران خبر رسیده پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی ایران به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شد. در خبر دیگری در مورد برخی از ورزشکاران ایران که به کرونا مبتلا شدند، حسین نوری عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران که هفته پیش به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده بود، روز گذشته پس از بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص شد. وکیل برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم پرسپولیس که کارش با این تیم به دعوای حقوقی در فیفا کشیده، روز گذشته با بیان اینکه هیچ درخواستی از باشگاه پرسپولیس برای موکلش ارسال نشده تاکید کرد برانکو دریافت مطالباتش را به صورت قسطی نمیپذیرد و کل طلب او باید از سوی باشگاه پرسپولیس یکجا پرداخت شود. و علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس سرانجام بامداد دوشنبه برای حضور در باشگاه انتورپ بلژیک راهی بروکسل شد. بیرانوند طی هفته گذشته چند بار سفرش به بلژیک به دلیل مشکلات پروازی و کرونایی به تأخیر افتاده بود. علیرضا بیرانوند قرار است پس از شرکت در تست‌های پزشکی این باشگاه بلژیکی قرارداد 3 ساله‌اش را نهایی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهی شما شنونده شب زنده‌دار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. شب خوش.